استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. تا لحظات دیگر میشنوید که برنامه غذای جهان میگوید که 28 میلیون شهروند افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجهند، اما حکومت طالبان وارد این موضوع گفته که وضعیت تا حدی که نشان داده میشود خراب نیست. در داخل افغانستان مردم در مورد وضعیت اقتصادیشون چی میگویند؟
من نمیتونم که به این شرایط بیپولی و به این شرایط که هر لحظه قیمت مواد اولیه بالا میره، من نمیتونم که تامین مخارج خانه خود بکنم.
در مسائل بین المللی از تصویب لایحه از سوی مجلس نمایندگان آمریکا خواهید شنید که مانع واردات از ایالت مسلمان نشین چین شده، و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود.
از اجتماع گوشه‌گیری پیدا می کنه، روابط نامناسب با خانواده برش پیدا می شود، اما هدفشان مواد مخدر می شود و استفاده از مواد مخدر.
اما بلتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با شکفر احمدی.
کمیته بین‌المللی نجات افغانستان را به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری نامیده. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که شکنجه و اعدام‌های فراقضایی از سوی طالبان در افغانستان را مستندسازی کرده و شمار جان باختگان ناشی از بیماری کووید 19 در ایالات متحده از مرز 800 هزار تن گذشت. سلام، خوش آمدید. کمیته بین المللی نجات IRC پس از سقوط افغانستان به دست طالبان افغانستان را به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری نامیده. با گزارش خبرگزاری DPA آلمان، در فهرست مناقشات با پیامدهای جدی به غیر نظامیان که از سوی IRC دیروز منتشر شد، ایتوپیا که دستخوش جنگ داخلی بوده در جایگاه دوم قرار دارد. در فهرست یمن که جنگ داخلی شدید در آن وارد هفتمین سالش شده، در رده سوم جا داده شده. نایجیریا، سودان جنوبی، کانگو، میانمار، سومالیا، سوریه و سودان یکی پی هم در فهرست قرار دارند. در این لست IRC آمده که انتظار می رود که بحران بشری در این کشورها در سال آینده میلادی وخیمتر شود. پس از آن که طالبان در ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. به دنبال این اقدامات دامنه فقر و گرسنگی در افغانستان گسترش یافته. سازمان عفو بین الملل می گوید که شکنجه و اعدام‌های فراقضایی از سوی طالبان در افغانستان را مستندسازی کرده. در گزارش این سازمان که امروز نشر شد آمده است که اعضای طالبان اقلیت‌های مذهبی و نیروهای امنیتی و دفاعی را شکنجه و کشتند و کسانی را به عنوان طرفداران حکومت قبلی هدف حملات انتقام جویانه قرار دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این گزارش را بی اساس خوانده و رد کرده. یک روز پیش ندی الناشف، معاون بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز گفت که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، اتهامات موثق درباره بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان وجود دارد که به گفته او بسیاری آن توسط طالبان انجام شده. اما احمد الله وسیق، یک معاون سخنگوی حکومت طالبان، برای رادیو آزادی گفت که این ادعا بی اساس است. پوهنتون جانز هاپکینز گزارش داده که شمار جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در ایالات متحده از مرز 800 هزار تن گذشت. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز این آمار را غم‌انگیز خواند و از افراد واکسین نشده خواست که واکسین کنند. او همچنان خواست که افراد واکسین شده دوز تقویت کننده بگیرند. حدود 200 میلیون شهروند آمریکا کاملا واکسین شدند که نزدیک 62% جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند. اکثریت جانباختگان ناشی از ویروس کرونا مشمول افراد واکسین نشده هستند. بیشترین آمار مرگ و میر به اثر این ویروس در سراسر جهان در ایالات متحده ثبت شده است. نیکولاس دو ریویری سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد سه‌شنبه با خوانش بیانیه سه کشور اروپایی گفت که درها برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام هم اکنون باز است، اما به گفته او آنها به سرعت در حال رسیدن به پایان کار تلاش برای احیای این توافق هستند. او در گفتگو با خبرنگاران در ادامه این بیانیه افزود به نقطه نزدیک می شوند که با توجه به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران به زودی از این توافق جز پوسته خالی بر جا نخواهد ماند. شورای امنیت سازمان ملل متحد سه‌شنبه نشست در خصوص قطعنامه 2231 برگزار کرد. در حاشیه این نشست فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی حاضر در توافق برجام، در بیانیه مشترک گفتند که ایران در 2 سال گذشته به طور بی‌سابقه برنامه هسته‌ای خود را توسعه داده و همزمان دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تأسیسات هسته‌ای برای نظارت و راستی آزمایی این برنامه هسته‌ای مختل کرده. مذاکرات پس از 5 ماه وقفه در 29 ماه نوامبر میان ایران، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه در شهر ویانا اثر گرفته شد. ایالات متحده به گونه غیر مستقیم در آن اشتراک کرده. و چارلز میشل رئیس شورای اروپا میگوید که الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان دیروز به میانجیگری اتحادیه اروپا در بروکسل مذاکرات ثمر بخش داشتند. آقای میشل گفت که در مذاکرات که بیش از 4 ساعت طول کشید، رهبران دو کشور همسایه در مورد کاهش تنش و پیشرفت تلاش‌های دیپلماتیک تبادل نظر کردند. در درگیری 6 هفته‌ای آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ در سال 2020 بیش از 6,500 نفر کشته شدند. سپس آتش بس به میانجیگری روسیه برقرار شد. بر اساس اعلامیه شورای اروپا، علیف و پاشینیان توافق کردند که پیش از مذاکرات برنامه ریزی شده برای تعیین مرزها میان دو کشور، برای کاهش تنش‌ها به یک سلسله اقدامات بیشتر نیاز است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:08 پس از چاشت به وقت کابل شد. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. در حالی که برنامه غذایی جهان یا WFP گفته که 28 میلیون شهروند افغانستان با کمبود مواد غذایی روبروند، اما حکومت طالبان با رد این موضوع میگوید که وضعیت به اندازه هم خراب نیست که نشان داده می شود. مقام های طالبان گفتند که آنان برای از بین بردن فقر برنامه های مؤثر روی دست دارند و وضعیت کنونی به زودی کنترل خواهد شد. از سوی دیگر کمیته بین المللی نجات یا IRC پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، افغانستان را به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری خوانده. جزئیات در این گزارش.
میزان فقر و گسترش و بحران بشری در افغانستان با گذشت هر روز رو به افزایش است. این وضعیت هر روز داستان جدیدی دارد.
اولادکان در خانه گشنه است، نان ندارند.
سمیر باشنده کابل است و از بی‌مهری روزگار شکایت دارد. او میگوید که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان وضعیت اقتصادیش بهتر بود و در حال حاضر فقر و تنگدستی دامنگیرش شده است.
بسیار وضعیت دیجا خراب است. وضعیت در کابل خراب است که به اندازه کار نیست، بار نیست، نان نیست، پیسه نیست. در خانه بری از این نان میخواین، در بیرون بری کار پیدا نمیشه. ایران به دربار خدا ماندیم.
سمیر میگوید که از یک سو فقر و از سوی دیگر افزایش بهای مواد اولیه در بازارها همه را زمین گیر کرده است. در همین حال برنامه جهانی غذا میگوید که افغانستان با گذشت هر روز با کمبود مواد غذایی مواجه می شود. دیوید بسلی رئیس اجرایی این برنامه به فاکس نیوز گفته است در سال 2022 هر ماه به 220 میلیون دلار نیاز است تا از افراد فقیر در افغانستان دستگیری شود. برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز اعلامیه ای را در پیوند به کمبود مواد خوراکی در افغانستان و رفع ضرورت ها به نشر رسانیده است. در این اعلامیه نوشته شده است آنان در حال عملیات رسانیدن کمک‌های بشری در این کشور را تأثیر می‌بخشند که در سال 2022 نزدیک به 23 میلیون تن با کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد. در این اعلامیه به نقل از ایرین مک‌گروارتی نماینده برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای افغانستان نوشته شده است که میزان کنونی فقر و گرسنگی در افغانستان در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. سروی برنامه جهانی غذا که از طریق تلفن انجام شده نشان می‌دهد که نزدیک به تمام مردم افغانستان به اندازه کافی غذا ندارند و سقوط اقتصادی افغانستان در زیر حاکمیت طالبان رو به افزایش است و این وضعیت افغانستان را در سال آینده با یک فاجعه روبرو خواهد کرد. سروی این سازمان نشان می‌دهد که 98% افغانان غذای کافی ندارند و از هر 10 خانواده 7 خانواده مواد غذایی مورد نیازش را وام می‌گیرد و این آنان را بیشتر فقیر خواهد ساخت. اما طالبان این گزارش را تایید نمی‌کند و می‌گوید وضعیت آنگونه بحرانی نیست که در این گزارش نشان داده شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت آنان برای از بین بردن فقر برنامه‌های مؤثری را روی دست دارند و وضعیت کنونی به‌زودی کنترل خواهد شد.
روند کمک ها در سراسر کشور ادامه دارد و کمک ها به افراد نادار می رسد. ما امیدوار هستیم که به‌زودی مشکلات اقتصادی کنترل شود و این کوتاه مدت خواهد بود. این گزارش های حیرت آفرین را که هر از گاهی از سوی سازمان های جهانی به نشر می رسد رد می کنند و مطابق با واقعیت ها نیست.
طالبان در حال برای حل زودهنگام مشکلات تعهد می سپارد که کمیته بین المللی نجات یا IRC امروز چهارشنبه افغانستان را پس از سقوط به دست طالبان به عنوان بدترین کشور جهان از لحاظ وضعیت بشری نامیده است. برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که نزدیک به 3 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه دچار هستند و اظهار نگرانی کرده بود که اگر کمک عاجل به آنان صورت نگیرد 1 میلیون تن یانان با خطر مرگ مواجه خواهند شد. این سازمان در سال 2021 به حدود 15 میلیون تن در افغانستان مواد غذایی کمک کرده و گفته است که تنها در ماه نوامبر به 7 میلیون تن کمک رسانیده است.
شنیدید که برنامه غذای جهان گفته که 28 میلیون شهروند افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجهند، اما حکومت طالبان بارد این موضوع گفته که وضعیت تا حدی که نشان داده میشه خراب هم نیست. در داخل افغانستان مردم چی میگن؟ شمار از مردم در کشور از بحران اقتصادی و افزایش روزافزون قیمت مواد خوراکی و فقر شکایت دارند. آنان میگویند که توان خرید مواد خوراکی مورد نیاز خود را ندارند و اگر جامعه جهانی به این وضعیت توجه جدی نکند در افغانستان فاجعه انسانی رخ خواهد داد. جزئیات در این گزارش.
بحران اقتصادی در هفته‌های اخیر گلوگیر مردم افغانستان شده. بلند رفتن روزافزون ارزش دلار در برابر پول افغانی یکی از عوامل برجسته‌ای گفته می‌شود که نان را از سفره‌های مردم ربوده است. شماری از مردم می‌گویند این ناداری کم پیشینه از وقتی مهمان ناخوانده خانه‌های مردم افغانستان شده که طالبان به قدرت رسیدند. کبرا سعادت یکی از باشندگان کابل می‌گوید بی هیچ درآمدی منتظر از راه رسیدن فاجعه انسانی است. بانو سعادت به رادیو آزادی می‌گوید بلند رفتن قیمت مواد خوراکی توان خریداری نان روز و شب را از آنان گرفته است.
بسیار با وضعیت خراب است. اگر جامعه بین المللی در این قسمت توجه نکنه شاید بسیار به یک فاجعه بزرگ مردم افغانستان روبرو شود. بسیار فاجعه بزرگ.
این مردم در حالی از بحران اقتصادی و نداشتن توان خرید مواد خوراکی شکایت دارند که روز گذشته اتحادیه ملی پیشاوران قیمت نان خشک را تقریبا به دو چند افزایش داد و بهای یک نان از 10 افغانی به 20 افغانی افزایش یافته است. نورالحق عمری رئیس اتاق پیشاوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی دلیل این افزایش قیمت را کاهش قیمت افغانی در برابر دلار و بلند رفتن قیمت آرد و مواد سوخت میگوید.
در صورتی که وضعیت ادامه پیدا بکنه از این که زیادتر خرابتر شد واضح هست که قیمت نان افزایش پیدا میکنه و این رای هم نداره بجز از این که خود امارت اسلامی اگه اقدام بکنه در مورد پایین آوردن قیمت اسعار اونا از لحاظ بانکی هم تدابیری که لازم است باید اونا انجام بده.
فرشاد باشنده هرات که پیش از این خبرنگار یک رسانه خصوصی بود و اکنون بیکار است به رادیو آزادی میگوید پیش از آمدن طالبان کم از کم ماهانه بین 10 تا 15 هزار افغانی درآمد داشت، اما در 4 ماه اخیر این درآمدش به صفر نزدیک شده است. او همچنان از نبود مدیریت در بازارهای افغانستان انتقاد دارد.
ما یک خانواده حداقل 5 تا 6 نفری هستیم. من نمیتونم که به این شرایط بی پولی و به این شرایط که هر لحظه قیمت مواد اولیه بالا میره، من نمیتونم که تامین مخارج خانه خود بکنم و این یک مشکل بسیار زیاد بزرگ به زندگی ما است و در طول عمر خود من تا حال به این مشکل روبرو نشده بودم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان به دلایل متعدد، دارایی های مردم افغانستان در حدود 9.5 میلیارد دلار از سوی آمریکا منجمد شد و به دسترس حکومت طالبان قرار نگرفت. طالبان پیش از این را بزرگترین علت بحران کنونی اقتصادی در کشور دانستند و به تازگی هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در گفتگویی با خبرگزاری اسوشیتد پرس که روز دوشنبه نشر شد از آمریکا خواسته است که این سرمایه را آزاد سازد، خواستی که جن ساکی سخنگوی کاخ سفید پاسخ رد آن را اعلام کرد. از سوی هم ذبی‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان نابخت دوشنبه در پیامی به رادیو آزادی دلیل بحران اقتصادی پیش آمده را قاچاق دلار به کشورهای همسایه و داد و ستاد بیشتر به دلار گفته است. او اما در مورد اقدام برای یافتن راه حل این بحران چیزی نمیگوید. بانک مرکزی افغانستان امروز با نشر اعلامیه‌ای گفته است در تلاش جلوگیری کاهش روزافزون ارزش پول افغانی در برابر دلار است. در همین حال مارتین گریفیتس رئیس نهاد هماهنگی کمک بشری سازمان ملل متحد در صحبت با رسانه ها گفته است نگرانی هایش را با ایالات متحده آمریکا در هفته های آینده در نشست هایی برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر اقتصادی افغانستان در میان خواهد گذاشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 1:17 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
بانک مرکزی در هماهنگی با اتحادیه صرافان کشور بهای 1 دلار را از 125 افغانی به 106 افغانی کاهش داده است. حاجی دادگل معاون سرای شهزاده میگوید این گام پس از جلسه روز سه‌شنبه اتحادیه صرافان و ریاست بانک مرکزی گرفته شده است و امروز عملی شد.
بر اساس اقدامات دیروز که اتحادیه صرافان سرای شهزاده امرای ریاست محترم دی افغانستان بانک عملی کردن، نرخ اسعار امروز 1 دلار در مقابل 106 افغانی تبادله میشه. امین اکنون
پس از چاشت روز سه‌شنبه، سلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان در نشست خبری در بانک مرکزی گفت که پس از این هیچ کس حق ندارد که در داد و ستدهایشان در افغانستان ارزهای خارجی به کار برد و با متخلفان برخورد خواهد شد. این در حالی است که در یک هفته اخیر بهای 1 دلار از 90 افغانی به 125 افغانی افزایش یافته بود. این رویداد سبب نگرانی‌های زیاد و افزایش بی پیشینه بهای مواد خوراکی در کشور شده است. شمار از نمایندگان سکتور خصوصی و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای حل مشکل‌های بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی به پاکستان سفر کردند. محمد یونس مومند معاون این اتاق که با این نمایندگان به پاکستان سفر کرده و رادیو آزادی می‌گوید نمایندگان بازرگانی افغانستان در نشستی که از سوی مرکز مطالعات اقتصادی OESP و مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی CRSS در پاکستان برگزار شده بود روی نظام اقتصادی کنونی افغانستان گفتگو کردند. در این نشست به ایجاد شغل برای مردم، حل چالش‌های فراراه داد و ستد کالاهای بازرگانان، حمل و نقل عمومی در بندرها و ایجاد سهولت برای بازرگانان افغانستان تاکید شده است. به گفته مومند، ایجاد سهولت در صدور ویزا، تقویت روابط بین بخش خصوصی، حل مشکل تعرفه‌ای در گمرک، تمدید موافقتنامه بازرگانی بین افغانستان و پاکستان و ایجاد کمیته‌های فنی در بندرها از دیگر موضوع‌های مهم بحث دو طرف بوده است. بعد 2000 کشاورز در کاپیسا تخم اصلاح شده گندم توزیع شده است. مستعین عمری سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به رادیو آزادی گفت که برای 2000 کشاورز در این ولایت تخم اصلاح شده توزیع شده است. او گفت که روند توزیع گندم اصلاح شده وزیری برای این دهقانان از سوی کمیته نروژ برای افغانستان نیز آغاز شده است. مستعین توزیع گندم اصلاح شده را برای میکانیزه شدن زراعت در این ولایت مهم دانست و از نهادهای کمک کننده می‌خواهد تا کشاورزان را بیشتر حمایت کنند.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر براتان خواهیم گفت که قرار است انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به زودی در لیزبون پایتخت پرتغال افتتاح شود. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده که مانع واردات از ایالت مسلمان نشین شنجن چین به خاطر کار اجباری ایغورها و تخطی های حقوق بشری علیه آنها شده. جزئیات در این گزارش.
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه جلوگیری از کار اجباری آیغورهای چین را تصویب کرده که در نتیجه بر واردات از چین برخی محدودیت ها وضع می شود. پس از تصویب این سند اکنون به سنای ایالات متحده فرستاده می شود و انتظار می رود از سوی سناتوران هم تصویب شود. بعد دنبال آن رئیس جمهور آمریکا باید آن را امضا کند تا به قانون مبدل شود. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در اعلامیه گفته که با کنگرس توافق کردند تا اقدام به اجرا گذاشته شود و جمهوری خلق چین به خاطر نسل کشی و تخطی های حقوق بشری در ایالت شینجیانگ احسابده قرار گیرد. ایالات متحده آمریکا حکومت چین را متهم می کند که بازداشتگاه ها را برای اویغورها و سایر اقلیت های مسلمان در ایالت شینجیانگ ایجاد کرده و آنها را جبرن به کار مجبور ساخته است. همچنان آمریکا، کشورهای غربی و گروه های مدافع حقوق بشری چین را به ارتکاب نسل کشی اویغورها و سایر گروه های مسلمان در آن کشور متهم می کنند. چین این اتهام ها را رد کرده و می گوید که کمپ های آموزش های حرفه‌ای را برای مبارزه با افرادگرایی راه اندازی کرده. لایحه جلوگیری از کار اجباری اویغورها ماها برای تصویب به خاطر اختلاف جمهوری خواهان و دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آن کشور منتظر مانده بود. جمهوری خواهان اتهام وارد می کردند که دموکرات ها مانع تصویب این سند به خاطر شدند که شاید استراتژی رئیس جمهور بایدن در مورد انرژی را پیچیده تر می ساخت. چین بیشترین صفات استفاده از انرژی آفتابی در جهان را تولید می کند که بیشتر این تولیدات به ایالت شینجیانگ برمی گردد. قصر سفید گفته که برخی اقدام ها را علیه چین به خاطر وضعیت در شینجیانگ به اجرا گذاشته و به کار ادامه می دهد تا مانع استفاده از نیروی اجباری کاری در آن کشور شود. با گفته اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، آنها از نزدیک با کنگرس کار می کنند تا اطمینان حاصل کنند که سند تصویب شده به اجرا گذاشته می شود و تولیدات در جهان بدون استفاده از نیروی اجباری کاری صورت می گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
1:24 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به زودی قرار است در لیزبون پایتخت پرتغال افتتاح شود. 272 تن از اعضای این انستیتوت در 13 دسامبر به لیسبون رسیدند. احمد ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، میگوید که در میان این افراد بیش از 150 تن آنها شاگردان از صنف ششم تا چهاردهم این انستیتوت و متبقی استادان، کارمندان و اعضای خانواده آنها است. به گفته آقای سرمست، انتقال اعضای انستیتوت به لیسبون به هدف زنده نگه داشتن و رشد موسیقی افغانستان صورت گرفته. با آقای سرمست روز گذشته مصاحبه تلفنی انجام دادم و در نخست در مورد انتقال اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون از او پرسیدم.
272 نفر دقیقاً از اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون پرتغال رسیدن، جایی که قرار است دوباره انستیتوت ملی موسیقی افغانستان افتتاح شود. در گروه 270 نفری که آمده، گروه متشکل است از دانش آموزای دختر و پسر. اساتید انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، تمام اساتید به شمول استادای غیر موسیقی ما، کارمندای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و خانواده هایشان.
سرمست صاحب، شما گفتین که قرار است به زودی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در لیسبون افتتاح شود. آیا برنامه ریزی شده که تا چی زمانی کار صورت میگیره؟
کارها نهایت به سه طرف نهایی شدن میره. فعلا ما سر راجستریشن و یا ثبت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، برنامه هاش با اندک تغییره که بتونه جوابگوی نصاب تدریسی سیستم آموزشی پرتغال هم باشه کار میکنیم و تعقیبش کم زمان کار سر ثبت رسمی یا مراحل حقوقی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در جریان است و در روزا و هفته آینده نهایی میشه.
سرمست صاحب، آیا کسی از شاگردای انستیتوت موسیقی افغانستان دیگه عقب نمانده، اینا در افغانستان نمانده، همه تیم یک جا شدن؟
شاگردایی که به پرتغال آمدن از صنف ششم تا به صنف چهاردهم است، شاگردایی هستن که در تمام برنامه های انستیتوت بودن و ما میتونیم سمینار اکثریت شان به سن 18 یا بالاتر از 18 یا در نزدیکی های 18 هستن که میتونیم سمینار رو بکشیم. تنها شاگردایی را که ما نکشیدیم جدید شمولا بود که تازه امسال جذب شده بودن، هنوز برنامه های رسمی شان هم شروع نشد، که اینا شاگردای صنف 4 و 5 ما هستن. دیگر همه متباقی اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، استاد، شاگرد، کارمند، خانواده ها، همه انتقال کردن.
و از ارکستر زورا اگه بگوین، به خاطر که این تیم یک تیم خبرساز بود،
ارکستر زهره و یا ارکستر بانوان افغانستان بخش از برنامه های انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود و بخش از برنامه ها است. ما خوشبخت هستیم که اما اعضای ارکستر زهره امروز در کنار هم هستند و یک تعداد از اعضای بنیانگذار زهره که تحصیلاتشان خلاص نه، خوشبختانه مصروف تحصیلات بیرون از کشور هستند. اما اعضای ارکستر زهره هستند، برنامه های زهره دوباره به زودی به خیر آغاز میشه.
انتقال اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون چی پیام را میرسانه؟ سرنوشت موسیقی افغانستان چگونه است به نظر شما؟
یکی از پیامهای عمده و اساسی که انتقال یک انستیتوت با استاد و شاگردش به لیسبون انستیتوت موسیقی بهتره، به این معنی است که طبعا در شرایط فعلی وضعیت موسیقی در افغانستان به یک بنبست و به بحران کشانده شده، که یک عمل کاملا عمدی است که در نتیجه خوانش غلط طالبان از آموزه های دین مقدس اسلام در افغانستان صورت میگیره و اگر تغییرات در پالیسی ها و برنامه های طالبان به زودی نبرای، افغانستان یک بخش مهم و بزرگ از هویت فرهنگی خود در داخل افغانستان از دست خواهد داد.
شما اعضای تیم انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در لیسبون استقبال کردین، به خود شما چه احساس رخ داد؟
روز 3 اکتبر زمانی که اولین پرواز از افغانستان صورت می گرفت، ما اگه بر شما بگویم ما در حدود دقیقه های متعدد گیریه کرده و طبعا نجات اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دو حصه داره. یکی خوشی است، خوشبختی است که دخترها و بچه ها دوباره فرصت مساعد شده که امیدوار باشن و همچنان بتوانن به تلاش آرزوهاشان باشن و با آرزوهاشان دسترسی پیدا کنن. اما در عین زمان طبعا ما ناراحت موسیقی افغانستان هستیم. ما بسیار خوش میبودیم که مثل گذشته، مثل 11 سال گذشته در افغانستان کار تلاش میکردیم و مثل گذشته میتونستیم زیبایی‌های موسیقی رو با مردم افغانستان شریک بسازیم و در عین زمان متضمن حقوق موسیقی مردم افغانستان در داخل باشیم.
احمد ناصر سرمست بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اوس محل سمونگ ده امن خونه کنه اینو ده مزوان پا خطر که ده
دلیل بسته شدن بسیاری از خانه های امن در افغانستان چیست؟ این خانه ها چه اهمیت داشتند؟ نبودشان چه مشکلات به بار آورده می تواند؟ در این مورد در برنامه شکست سکوت بحث می کنیم. پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت 1:30 پس از 6 به وقت کابل است. ژکفر احمدی در استودیو است. تا این بار فشو